ټول لغمان کې برقونه شته، زمونږ دغه ریسیت او دغه شارک سره دغه غازی بابا شارک کې برق نشته ده، او زمونږ دغه د لغمان د رئیس د برق نه تقاضا ده چې دغه مونږ ته برق پایم تیار راغلی دي، او میټر او هغه هم شته ده، ترانسفارمر هم شته ده، او مونږ ته برق نه دی چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته، یو خاص لرم د مولوي صاحبانو څخه اسلامي امارت ته، خو زمونږ په چوغو چوغو ستونه یې وشکې د هغوی خو زموږ غږ نه اوري، مګر مولوي صاحبانو څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلی دي چې د خویندو او لوڼو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي، نو تاسو خو ځانونو ته وارثین دان بي.
سلام، با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح هست، اینجا رادیو آزادی است. در آغاز توجه کنید به خبرها. معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده کمک های بشری رامز اکبروف انفجار روز گذشته در استادیوم کرکت در کابل را شدیداً محکوم نمود. این انفجار بم دستی عصر دیروز زمان رخ داد که سلسله بازی های لیگ شپگیز کرکت در استادیوم جریان داشت. خبرگزاری رویترز از قول مقامات شفاخانه ایمرجنسی خبر می دهد که 13 نفر در این حادثه زخمی شدند. اداره تنظیم کننده کمک های ملل متحد در افغانستان اوچا شام دیروز از قول آقای اکبروف که در وقت بازی در استادیوم حاضر بود در یک اعلامیه نوشت که میگوید این انفجار نماینده خشونت است که مردم افغانستان به آن روبرو هستند. آقای اکبروف خواهان تحقیقات شفاف و بی‌طرف در مورد این انفجار شده و خواسته است که عاملین آن به عدالت کشانده شوند. سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان گفته که در دو روز گذشته در نتیجه سیلاب ها 18 نفر جان دادند. محمد نسیم حقانی شام گذشته بر رادیو آزادی گفت سیلاب ها خسارات سنگین مالی هم به مردم رسانده است.
سیلاب هایی که در دو روز گذشته سرازیر شدند، در نتیجه آنها 18 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده، ده ها خانه مردم تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی مردم در این سیلاب ها از بین رفت.
با گفته آقای حقانی، 10 نفر در نتیجه غرق شدن یک موتر در غزنی و 8 تن دیگر در کندهار در نتیجه سیلاب ها جان دادند. رئیس سعدامه ولایت زابل میگوید سیلاب ها در این ولایت جان 6 تن را گرفته و خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. دکتر عبدالحکیم حکیمی شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت
تا حال در حدود 6 نفر در آب شهید شدند. بسیار خانه ها، باغ ها و مزارع از بین رفتند. بسیار مواشی و مال را هم آب با خود برده است.
نظر به معلومات وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان و منابع دیگر در سیلاب‌های چند روز گذشته، بیش از 46 نفر کشته و تا 100 نفر دیگر زخمی شدند. اوکراین در مورد این ادعای روسیه تحقیق می‌کند که گفته است اردوی اوکراین بر یک زندان در منطقه شرقی دونسک حمله کرده. کیف این ادعا را رد کرده است. در این حادثه 40 نفر از افراد کشته شدند که در جریان جنگ ها در شهر ماریوپول اسیر شده بودند. در گزارش های نشر شده توسط وزارت دفاع روسیه و جدایی طلبان طرفدار مسکو که تایید نشدند، ادعا شده که اوکراین این زندان را با راکت های پیشرفته ساخت آمریکا به نام هیمارس هدف قرار داده است. دفتر لویدرسیز قوای مسلح اوکراین در یک اعلامیه گفته که این ادعای روسیه بر پنهان کردن حقیقت است که بر ضد زندانیان اوکراینی در این زندان جریان دارد. باز هم خوش آمدید. در این مجله از اینها برایتان میگوییم. وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر خواهان گسترش همکاری بین کابل و اسلام آباد شد. یک مقام دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch کشورهای غربی را متهم ساخته که با پناهجویان افغان تبعیضی رفتار می کنند. وزارت خارجه بریتانیا می گوید آنها نمی توانند افغانهایی را که به مؤسسات ملکی بریتانیا در افغانستان کار کردند به تخلیه امیدوار بسازند. مطبوعات جهان در باره افغانستان هم برایتان مرور میکنیم. مردم در ولایت پروان از افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری شکایت می کنند. همچنان پیام های شما را نیز داریم. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 8 اسد 1401 خورشیدی که برابر است با 30 جولای 2022 میلادی. وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر خواهان گسترش همکاری بین کابل و اسلام آباد شد. بلاول بوتو زرداری دیروز در ملاقات با وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و وصل شده را برای پیشرفت منطقه مهم خواند. وزیر خارجه پاکستان قبل از این در دیدار با وزیر خارجه چین اظهار امید کرده بود که در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان افغانستان هم شامل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان بر ضرورت گسترش همکاری بین کابل و اسلام آباد تاکید کرده و در مورد توسعه ارتباطات از جمله روابط اقتصادی بین دو کشور همسایه اظهار امید نمود. بلاول بوتو دیروز در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان با وزیر خارجه حکومت طالبان ملاقات کرده و در این مورد تبادل نظر کرده. نظر به اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، آقای زرداری بر تعهدات کشورش در رابطه با روابط منطقوی و پروژه های تاسیسات عامه از جمله پایپلاین گاز تاپی و کاسا 1000 تاکید نمود. بر اساس اعلامیه زرداری گفته است پاکستان بر تقاضا در رابطه با ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات، مرفع و وصل شده متعهد است و باوری دارد که برای پایان دادن به جنگ و بحران 4 دهه گذشته در افغانستان و تامین صلح و ثبات در آن کشور احتمال وجود دارد. وزیر خارجه پاکستان با آن گام های حکومت کشورش اشاره نمود که طبق اعلامیه در راه تعامل دو جانبه و تنظیم کمک های بشری جهانی به افغانستان برداشته است. بلاول زرداری برای اشتراک در اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری شانگهای به تاشکند رفته است. پاکستان عضو این سازمان است و افغانستان تا سقوط حکومت جمهوری همچون ناظر در آن عضویت داشت. اما اکنون معلوم نیست که در مورد موقف افغانستان در این سازمان چگونه تصمیم گرفته خواهد شد. زیرا تا حال هیچ کشور جهان حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. آقای زرداری قبل از این با وزیر خارجه چین وانگی هم در مورد افغانستان صحبت کرده بود. نظر به گزارش خبرگزاری سنخوای چین، آقای زرداری گفته است که او می خواهد در کاریدور اقتصادی بین چین و پاکستان افغانستان هم داخل شود و از چین خواسته که در این رابطه عمیق غور کند.
شنیدید که وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر خواهان گسترش همکاری بین کابل و اسلام آباد شده است. یک مقام دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch کشورهای غربی را متهم ساخته که با پناهجویان افغان تبعیضی رفتار میکنند. رئیس اجرایی Human Rights Watch دیروز در یک بحث آنلاین گفت که کشورهای غربی در مقایسه با پناهجویان اوکراینی با پناهجویان افغان به خاطر بدرفتاری میکنند که آن افغانها مسلمان هستند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
کنت رات رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر می گوید غرب مخصوصا کشورهای اروپایی در مقایسه با اوکراینی ها با مهاجرین افغان بسیار متفاوت برخورد می کنند. در گذشته هم فعالان حقوق بشر بر رفتار کشورهای غربی با پناهجویان افغان انتقاد کرده بودند. اما آقای رات دیروز در یک بحث آنلاین این عمل را هراس از اسلام و تبعیض نژادی خواند.
یک استثنای بزرگ و آشکار در رابطه با پناهجویان اوکراینی دیده می شود که میلیون ها نفر آنها به اروپا داخل شدند. اروپا دروازه های خود را بروی آنها باز کرده و با پیشانی باز از آنان استقبال می کند و بلا وقفه آنان را جابجا می کند. شما کمپ های پناهجویان اوکراینی را نمی بینید. آنها در خانه های مردم و جاهای دیگر مستقر شدند. با بسیار وضاحت دیده می شود که اروپایی ها نه تنها با افغان ها بلکه با پناهجویان سوریه، اریتریا، سودان و دیگر کشورها متفاوت برخورد می کنند. من فکر می کنم که به این کار به جز از ترس از اسلام و تبعیض نژادی کلمه مناسب دیگری نمی توان پیدا کرد.
در بحث آنلاین روز گذشته رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر در حکومت قبلی افغانستان شهرزاد اکبر هم صحبت کرد. خانم اکبر به مشکل آن در افغانهای اشاره نمود که از افغانستان خارج شدند ولی در کشورهای منطقه با مشکلات زیاد زندگی می کنند.
وضعیت اوکراین یک یادآوری دیگر برای افغانها بود. تمام این احساس که در اینجا یک مشارکت وجود داشت و انتظار این که یک اندازه کمک به مردمان خواهد شد که مستقیما از تلاش‌های این کشورها حمایت کردند، هیچ یک از اینها عملی نشدند. من روزانه از مردم پیام‌هایی را به دست می‌آورم که تحت شرایط دشوار و بدون سرنوشت قانونی در کشورهای منطقه به سر می‌برند.
بعد از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 ده ها هزار افغان به خارج آورده شدند. بعضی از این افغان ها به کمک امریکا و متحدان آن به جاهای امن انتقال داده شدند، ولی هزاران نفر دیگر که بدون کمک جامعه جهانی به اروپا رسیدند اکنون به سرنوشت مانده و با شرایط سخت زندگی دست به گریبانند. اما در ماه فوریه سال روان بعد از هجوم روسیه بر اوکراین، کشورهای اروپایی صدها هزار پناهجوی اوکراینی را با آغوش باز استقبال کرده و امکانات نسبتاً خوب را برای آنها فراهم کردند.
شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch کشورهای غربی را متهم ساخته که با پناهجویان افغان تبعیضی رفتار میکنند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید در برنامه خروج این کشور از افغانستان بسیار خالیگاه‌ها وجود داشت، مخصوصاً در بخش تخلیه افراد از افغانستان. مقامات بریتانیا همچنان گفتند که آنها نمیتوانند افغان‌هایی را که به مؤسسات ملکی بریتانیا در افغانستان کار کردند بعد تخلیه امیدوار بسازند. در این مورد روزنامه گاردین گزارش را نشر کرده که جزئیات آن را همکارم تقدیم میکند.
وزارت خارجه بریتانیا تایید میکند که در عملی کردن برنامه خروج و تخلیه از افغانستان یک سلسله خالیگاه ها و اشتباهات وجود داشت و همزمان با آن دروازه انتقال را بر بسیار افغان هایی میبندد که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به بریتانیا در آن کشور کمک کرده بودند. با گفته مقامات بریتانیا، وزارت خارجه نمیخواهد به این مردم امید کاذب بدهد که با آنها امکان رفتن به بریتانیا فراهم خواهد شد. مقامات وزارت خارجه بریتانیا گفتند قضاوت بسیار مشکل است که گفته شود تمام افغانهایی که در مؤسسات غیر دولتی و یا برنامه های ملکی بریتانیا در افغانستان دخیل بودند، مانند مؤسسه بریتیش کانسل، واقعا از سوی طالبان به تهدید روبرو می باشند. با گفته این مقامات بیشتر کسانی در خطر می باشند که از نگاه امنیتی به بریتانیا کمک کردند. وزارت خارجه بریتانیا همچنان در مورد کندی روند دوسیه های مهاجرینی که به این کشور رفتند نیز سخن می گوید. با گفته این مقامات این وزارت دلیل کندی این است که یک تعداد زیاد درخواستای پناهندگی رد شده و دعواهای حقوقی زمانگیر می باشند. با نوشته گاردین تا حال به 5000 افغان اجازه داده شده که به بریتانیا بروند. البته این تعداد علاوه بر 15000 نفر می باشد که در جریان تخلیه بعد از سقوط کابل به دست طالبان به آن کشور انتقال داده شدند. از سوی دیگر با نوشته گاردین یک تعداد زیاد افغان ها که به مؤسسات غیر دولتی تحت حمایت مالی بریتانیا کار می کردند ادعا کردند به خاطر تهدید به زندگیشان در سرپناه‌های پنهانی به سر می‌برند و یک تعداد آنها حتی ادعا کردند که اعضای خانواده‌هایشان به خاطر ارتباط گرفتن با بریتانیا اعدام شدند. اما وزارت خارجه بریتانیا با کمیته تعیین شده خارجی در رابطه با قضایای تخلیه آن افغان‌هایی که به بریتانیا کمک کرده ولی مستقیما توسط حکومت بریتانیا استخدام نشده بودند گفته است در این برنامه خالیگاه‌های زیاد وجود داشت، از جمله پیام آن برای مردم واضح نبود و در تشخیص اولویت‌ها نارسایی وجود داشت.
شنیدید که وزارت خارجه بریتانیا میگوید در برنامه خروج این کشور از افغانستان بسیار خالیگاه‌ها وجود داشت، مخصوصاً در بخش تخلیه افراد از افغانستان. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که در یک سال گذشته رسانه‌های افغانستان ضربات کشنده‌ای را متحمل شدند. رئیس این نهاد حجت الله مجددی بر رادیو آزادی گفت که اکنون آنها طرحی را برای حمایت رسانه‌ها با دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما پیشنهاد کردند و یونما هم گفته است که در این بخش با آنها همکاری خواهد کرد. سعید سمیع عباس در صحبت با آقای مجددی در آغاز از او در مورد جزئیات طرح ترتیب شده پرسیده است.
دقیقا ما با وضعیتی که در افغانستان پیش آمده که تعدادی از رسانه های ما بسته شده و بسته شدن از او تعدادی از کارمندان رسانه ای کار خود از دست دادن، ما از یوناما خواستیم تا از کشورهای حامی آزادی بیان و نهادهای بین المللی حامی آزادی بیان به این قانع بسازد تا مانند WHO که برای بخش صحی ماش میپردازه و یونیسف که برای معارف ماش میپردازه، ما یک دیتابیس در حال آماده کردنش هستیم که او در برگرنده تمام کارمندای رسانه‌ای افغانستان است و با شمول اکاونت های بانکیشان تا برای کارمندای رسانه‌ای هم ماش بپردازند. با این کار بر علاوه از این که تعداد از کارمندای رسانه‌ای ما که امروز یا به کار شاقه رو آوردن و یا هم مشکلات بسیار جدی اقتصادی روبروستن یا پس برمیگردن به کار مسلکی خود و رسانه هایی که بسته شدن دوباره فعال میشن، رسانه هایی که در حال بسته شدن هستن اونا از بسته شدن نجات میافن.
یوناما برای شما تابال کدام پاسخ در این رابطه داده؟
بله، یوناما از این که خودش در این راستا فن نداره، مگر میتونه این بخش لابی کنه برای جامعه رسانه افغانستان. برای ما گفتن که دیتابیس تکمیل کنن و همراه ما شریک بسازن و ما ایرا با کشورهایی که برای آزادی بیان کار میکنن و نهادهای بین المللی شریک میسازیم تا ایرا حمایت کنن و ای بتانه وضعیت اقتصادی رسانه های افغانستان و جامعه رسانه افغانستان تغییر بده.
آقای مجددی، در رابطه با محدودیت هایی که بر مطبوعات و رسانه ها وضع شده، یک نظر عمومی اگر از 15 آگوست گذشته بندازیم.
بله، آخرین سروی را که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان انجام داده، از جمله 543 رسانه 218 رسانه بسته شده که با بسته شدن از این رسانه ها در مجموع ما کمتر از 12,000 کارمند رسانه‌ای داشتیم که حدود 7,000 از یا بیکار شده. در وضعیت قرار دارن این کارمند رسانه‌ای که یا یک تعداد کمش به کار شاقه رو آورده و یک تعداد زیاد از این حتی امکانات از را نداره که شب 5 تنان به خانه خود ببره. به این دلیل ما این را در پیش گرفتیم و این طرح را ارائه کردیم و امیدوار هستیم که بتانیم در این راستا موفق شویم.
حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان بود که در مورد وضعیت رسانه ها در افغانستان صحبت می کرد. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می گوید که در یک سال گذشته رسانه های افغانستان ضربات کشنده ای را متحمل شده است.
اگر یک مکانیزم حمایتی باشه برای زنایی که در افغانستان هستند، به خصوص زنایی که در عرصه های مختلف فعالیت دارند، میتونه بسیار کمک کننده باشه و این مکانیزم حمایتی میتونه زنان جرأت بیشتر بده، زنان حمایت بکنه تا اونا همو فعالیت ها خور داشته باشن بدون کدام ترس و حراسه و به فعالیت های قبلی خو همچنان قوی ادامه بدن. یعنی اگر یک مکانیزم حمایتی باشه بسیار خوبه و مورد استقبال همه.
با معذرت که مشکل تکنیکی بود و قرار نبود این مصاحبه را در این بخش برنامه نشر کنیم، حالا در ادامه برنامه با ما باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و در ادامه
بیشتر از خبر.
مردم در ولایت پروان از افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری شکایت میکنند. راننده ها میگویند که قیمت تیل افزایش یافته. شکایت از افزایش قیمت تیل و بلند رفتن کرایه موتر تنها پریشانی مسافرین نیست، بلکه موترداران نیز از این بابت نگرانند. قبل از نشر این گزارش، همکارم مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرده است.
مجله تایم چاپ امریکا با توجه به تماس‌های اخیر بین ایالات متحده و طالبان می‌نویسد که یک هیئت امریکایی با مقامات ارشد طالبان در ازبکستان ملاقات کرد که با وخامت بحران بشری در افغانستان در مورد تلاش‌های آزادسازی حدود 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی این کشور گفتگو کند. به نوشته تایم، توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و براین نلسون معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی رهبری طرف هیئت امریکایی را بر عهده داشتند. مجله تایم می افزاید این نشست تازه ترین دور مذاکرات بین دو طرف است، زیرا اداره جو بایدن به دنبال ایجاد میکانیزم است که به افغانستان اجازه می دهد تا از ذخایر بانک مرکزی خود استفاده کند و در عین حال دسترسی طالبان را به این بودجه محدود می سازد. به نوشته تایم، گروه شبه نظامی طالبان همچنان در تلاش است تا اقتصاد افغانستان را بهبود بخشد، اقتصادی که با خروج ایالات متحده از این کشور و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته با تحریم‌های بین‌المللی و رکود مواجه شده است. مجله تایم می افزاید از یک سال به این سو افغانستان کمک های بین المللی را که بیش از 40% تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می داد از دست داده و چندین بار هم از سازمان ملل متحد درخواست حمایت کرده. می گوید که میلیون ها تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در سال جاری فرمان اجرایی را امضا کرد تا بخش از دارایی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان در ایالات متحده برای کمک به مردم افغانستان استفاده شود. مجله تایم می نویسد اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته اعلام کرد که حدود 55 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد تا با آسیب دیدگان زلزله قدرتمند اخیر که در نتیجه آن بیش از 1000 تن کشته شدند مساعدت کند. روزنامه آمریکایی لپرنسا لاتینا که به زبانهای اسپانیایی و انگلیسی نشر می شود هم به گفتگوهای اخیر بین ایالات متحده و طالبان در مورد رهایی دارایی منجمد شده افغانستان در آمریکا پرداخته است. روزنامه می نویسد که قبل از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در سال 2021 میلادی دارایی افغانستان بانک در خارج از این کشور حدود 9 میلیارد دلار آمریکایی بود که از جمله حدود 7 میلیارد دلار آن در ایالات متحده آمریکا و باقی در کشورهای دیگر مانند سوئیس، جرمنی و امارات متحده عربی نگهداری می شد. روزنامه لپرنسا لاتینا می افزاید این در حال است که به گفته سازمان ملل متحد افغانستان با یک فاجعه بشری گسترده روبروست که عمدتاً به دلیل منجمد شدن بودجه و کمک‌های خارجی به افغانستان در واکنش به غصب قدرت توسط طالبان بوده که تحریم‌های بین‌المللی بر آنها وضع شده و با گذشت حدود یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هنوز هیچ کشور جهان هم حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
آرش همایون مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرد. مردم در ولایت پروان از افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری شکایت میکنند. راننده ها میگویند که قیمت تیل افزایش یافته. شکایت از افزایش قیمت تیل و بلند رفتن کرایه موتر تنها پریشانی مسافرین نیست، بلکه موترداران نیز از این بابت نگرانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایستگاه موترهای مسافربری در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دیگر مثل سابق پر جنب و جوش نیست. بسیاری از مسافرین میگویند علتش افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری است. شیرین آقای 55 ساله یکی از کسانی است که بین شهر چاریکار مرکز پروان و ولایت پنشیر رفت آمد میکند.
قیمتیش تیل این میون مشکلات مردم غریب بیچاره کل ما غریب هستیم تیل مثلا 95 پس و موترونی که میبره بعد رو به اون مشکلات است 509 ساز به بود اول کنیم ساز شده به اون نمیتونه سفر کنه که بعد اگه مطور بریم داگه دتیم میرفتیم ول دادالا میریم.
شکایت از افزایش قیمت تیل و بلند رفتن کرایه موترها تنها پریشانی مسافری نیست. موترداران نیز از این بابت نگرانند. نظیر احمد راننده موتر نو سراچه مسافرین کابل پروان را انتقال می‌دهد.
قبلا کار میکردیم 200 300 اگه برام میمون حالا خانم پیسه تیل خود پورا میکنه و نه پیسه این پرزی خود پورا میکنه پورا کده نمیشه. سابق که تیل ارزان بود وقتش که به ما یک 200-300 روپه زغیره خانه هم میشد خرچ ما میبرامد امروز موتر ما را میگرفتیم حالا دیگه کم بود میشه موتر ما همو پول جور نمیشه که امروز از او ما بگیریم.
فعلا یک لیتر تیل پترول نزدیک به 100 افغانی در بازار به فروش می رسد. یک سال قبل 40 تا 45 افغانی بود. از دید برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، بلند رفتن قیمت تیل عوامل بیرونی و داخلی دارد. عبدالصبور فرهمن در رشته اقتصاد ماستری دارد. او در این مورد با رادیو آزادی صحبت می کرد.
افزایش قیمت‌های کالاهای اولیه من جمله تیل باعث مختل شدن حمل و نقل کالاها در جامعه میشه و در حقیقت در صدد از این میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را به بار میاره و علتش ایست که بحران اوکراین وضع تاثیرات علیه کشور روسیه هست و ایران هست. یک سال مشکلات داخلی هم میتونیم بگیم بعضی از فاکتورها وجود داره من جمله در انحصار گرفتن واردات تیل از سایر کشورها به داخل کشور این هم میتونه که یک عامل عمده باشه که اینها خودشان قیمت تعیین میکنن دولت کدام نظارتی نداره اگر داشته باشه در حقیقت مؤثریت نداره و دولت کنترل نداره.
با تازگی طالبان از قرارداد خریداری 350 هزار تن نفت از ایران خبر دادند. اما بسیاری ها مثل شیرین آقا میگویند که این خبر هنوز بر زندگیشان تأثیر مثبت نگذاشته. آنان خواهان کاهش کرایه موترند که برای برآورده کردن نیازمندی های روزمره‌شان بتوانند از یک جا به جای دیگر سفر کنند.